ساعت 1 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آتش بس میان حماس و اسرائیل از بامداد امروز به اجرا گذاشته شد. در پی بالا گرفتن اختلاف میان نوری المالکی و فؤاد معصوم، نیروهای نظامی و امنیتی در اطراف مراکز دولتی در بغداد مستقر شدند. و رجب طیب اردوغان نخستین رئیس جمهوری منتخب مردم ترکیه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. آتش‌بس 72 ساعت جدیدی از بامداد امروز دوشنبه میان شبه نظامیان حماس و اسرائیل به اجرا گذاشته شد تا امکان دستیابی به آتش‌بسی طولانی مدت در مذاکرات غیر مستقیم قاهره مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاخه نظامی حماس اعلام کرده است که دقایقی پیش از آغاز آتش‌بس چندین راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرده است. با این همه پس از اجرای شدن طرح آتش‌بس خبری مبنی بر حمله یا پرتاب موشک مخابره نشده است. در پی بالا گرفتن اختلافات میان نوری المالکی نخست وزیر و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق استراتژیک و حساس بغداد مستقر شدند و به گفته خبرگزاری رویترز تدابیر اتخاذ شده گویای برقراری وضعیت اضطراری در بغداد است. این اتفاق پس از سخنرانی تلویزیونی نوری المالکی رخ داده است. آقای مالکی در صحبت‌های خود فؤاد معصوم رئیس جمهوری این کشور را متهم به تخطی از قانون اساسی کرده و گفته است که قصد دارد از او به خاطر تعلل در معرفی رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمان به عنوان نخست وزیر به دادگاه فدرال شکایت کند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا ظهور گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در عراق و سوریه را نتیجه سیاست‌های غلط باراک اوباما در امور خارجه خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم کلینتون در مصاحبه با نشریه آتلانتا که روز یکشنبه منتشر شد گفت اگر آمریکا در بحران سوریه مداخله می‌کرد، راه برای گروه افراطی دولت اسلامی عراق و شام داعش باز نمی‌شد. هیلری کلینتون گفته است که آقای اوباما هیچ استراتژی برای مقابله با اسلام‌گرایان افراطی ندارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه با کسب حداکثر آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه شد. او نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اردوغان در نطق پیروزی خود اعلام کرده است که او تنها رئیس جمهور آنهایی که به او رأی دادن نیست، بلکه رئیس جمهوری یک ملت 77 میلیونی است. رئیس حزب عدالت و توسعه در نطق خود وعده داده است که دوره جدید برای ترکیه آغاز خواهد شد. بسیاری از منتقدان رجب طیب اردوغان پیش از برگزاری این انتخابات او را به سوء استفاده از امکانات مالی و اداری متهم کرده بودند که مقام نخست وزیری در اختیار او قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته 19 مرداد لایحه یک فوریتی خروج از رکود تورمی در سال 93-94 را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. قرار است این لایحه روز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس بررسی شود. آب آشامیدنی در برخی از مناطق مازندران از جمله شهرستان ساری روزانه 14 ساعت قطع است. خبرگزاری ایرنا به نقل از ساکنان ساری گزارش داده که آب آشامیدنی در این شهر از ساعت 12 شب تا ساعت 2 بامداد روز بعد قطع است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود. بخش بعدی خبرها 13:30 دقیقه در ایران است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. در برنامه امروز احمد علوی اقتصاددان در سوئد و آسیه امینی شاعر و فعال مسائل زنان در نروژ مهمان ما هستند. اما پیش از همه با یک خبر از ایران آغاز می‌کنیم. نشست زنان خانواده سیاست‌های جمعیتی روز جمعه در تهران برگزار شد. در این نشست دکتر سیمین کاظمی اعلام کرد که در سیاست‌های جدید جمعیتی عملا وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس تمامی زنان خارج شده است. وی تاکید کرد برای بهبود سیاست‌های جمعیتی باید احترام به انتخاب فردی زنان هم در این برنامه‌ها گنجانده شود. فریده حمیدی عضو انجمن جامعه شناسی ایران هم با اشاره به تغییر الگوی زندگی زنان در ایران گفت از دست دادن شغل یا موقعیت شغلی از عواقب زایمان برای اکثر زنان شاغل است و یکی از دلایل مهم عدم تمایل به فرزندآوری است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید مگر می شود 50% جامعه یعنی زنان به بهانه‌های مختلف به کار گرفته نشوند؟ اما کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران را مهمتر از احداث تونل نیایش و بوستان ولایت دونسته و از دولت حسن روحانی خواسته به داد مردم برسند. ما این همه معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور شهیندخت ملاوردی بار دیگر تاکید کرده که دولت مخالف اجرای طرح تفکیک جنسیتی است. طرحی که اولین بار محمد باقر قالیبافون رو مطرح کرد و موجی از موافقت و مخالفت رو در جامعه به راه انداخت، تا جایی که محمد تقی فاضل میبودی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم به خبرگزاری ایلنا گفت آقای قالیباف به جای تفکیک جنسیتی فکری به حال فساد اداری حاکم در شهرداری کن. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن سوئد همراه ماست. آقای علوی، این همه بحث در مورد جداسازی زنان و مردان در محیط کار این پرسش رو مطرح میکنه که آیا واقعا همه مشکلات زنان در بازار کار و محیط‌های کار ایران حل شده که حالا فقط مسئله جداسازی محل کارشون با مردان محل مناقشه است؟
خب مسائل زنان در بازار کار و محیط کار البته بسیار بزرگتر از این نکاتی که الان دارن بهش میپردازن، مثلا نابرابری حقوق زنان و مردان و دستمزدها در برابر کار مشابهی مسئله بسیار بزرگی، یا اینکه اساسا بازار کار ایران دارای جایگاهی نیست که زنها بتونن در اونجا جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. بنابراین میبینیم که علارغم این که توی شرایط معین زن و مرد دارای آموزش، تجربه و تحصیلات مشابه هستند، مردان کار پیدا میکنن حال اون که زنان پیدا نمیکنن. این ناشی از یک تبعیض نظامواره است در بازار کار و محیط کار ایران که مانع اینه که زنها بتونن نقش خودشون رو بازی بکنن و از توانایی و استعداد خودشون برای پیشرفت جامعه استفاده بکنن.
و آقای علوی، های تجربه مشخص و مطالعه شده ای وجود داره که بتونه تأثیر یکی بودن یا جدا بودن محل کار زنان و مردان رو بر بازده کاری اونها تعیین کنه؟
به نظر نمیرسه که در این مورد آزمون تجربی آکادمیکی شده باشه با اون چشم‌اندازایی که در ایران الان بحث میشه، ولی به طور مقدماتی میشه گفت که بازده کار معلول عوامل بسیار مهمی بیش از اینه و اون هم مربوط میشه به تبعیض. یعنی اگر بخوایم بین جنسیت یا تبعیض برای بازده کار نقش قائل بشیم، مسلم تبعیض مانع بزرگتریه تا عوامل دیگه ای مثل تفکیک فرزند شغلی بین زن و مرد یا اموری از این قبیل. ولی اون چیزی که در اروپا و بخصوص توی کشورهای اسکاندیناوی تجربه شده مواردیه که عکسه، به این معنا که حضور زنان در کنار مردان در سازمان ها مؤسسات به بازدهی نیروی کار کمک میکنه، چون دو تجربه متفاوته و باعث میشه که این دو تجربه همدیگه رو تکمیل بکنن.
آقای علوی، با این همه برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تاکید دارن که با تفکیک فضای کاری زنان و مردان، زنان رو از آزارهای محیط کار حفظ میکنن.
به نظر میاد که تفکیک محیط شغلی زن و مرد از همدیگه به جای اینکه اون مسائل مربوط به فرزند آزار جنسی رو کم بکنه، از قضا بیشتر میکنه. به همین دلیل هم است در اروپا و کشورهای پیشرفته بیش از اون که بر جدا شدن زن و مرد در محیط کاری تاکید بشه، بالعکس بر همکاری تاکید میشه، چون در این همکاریه که زن و مرد میتونن تجربه ی رابطه ی متعادل رو بیاموزن و اون رو مدیریت بکنن.
سپاسگزارم آقای علوی از اینکه همراه ما بودید. اما از جمله خبرهای هفته گذشته شنیدن خبر انتقال سیمین بهبهانی به بیمارستان بود. اولین خبرها حاکی از بکما رفتن او بود، ولی جسم نحیف 93 ساله اون تونست این بحران رو هم پشت سر بگذاره. همراه هستیم با آسیه امینی، شاعر و فعال جنبش زنان.
قبل از اینکه شروع به پاسخ دادن سوال شما بکنم، اجازه بدین که سخنانم رو با آرزوی بهبودی برای خانم بهبهانی شروع بکنم. آرزو میکنیم که ایشون هرچه زودتر سلامتی کاملشون رو به دست بیارن.
خانم امینی، خانم بهبهانی علاوه بر فعالیتی که در عرصه هنر و ادب داشتن، یکی از ثابت قدم ترین افراد در حوزه فعالیت‌های زنان بودن. از فعالیت‌های خانم بهبهانی در این حوزه برای ما میگید؟
خانم سیمین میشه گفت که فرزند مشروطه هستند. پدر ایشون یکی از شاعران و روزنامه‌نگاران به نامی بود که نام ایشون با نام انقلاب مشروطه عجین هست و همینطور مادرشون از نخستین زنان ایرانی بودن که بعد از انقلاب مشروطه و در اوان انقلاب مشروطه در حوزه های اجتماعی و مدنی حضور اجتماعی داشت. یعنی اولین حرکت های مدنی برای حقوق برابر جنسیتی در ایران با صدای این زنان شنیده شد. خب طبیعی هست که در چنین بستری، در چنین خانواده‌ای، زنی که به دنیا میاد و بزرگ میشه نمیتونه فارغ از دغدغه‌های اجتماعی به خصوص در مورد زنان باشه.
به جنبش زنان برگردیم خانم امینی، جایی که خانم بهبهانی در تمام سالهای فعالیتشون تونستن نقشی فراجناحی و فراگروهی رو در این جنبش بر عهده بگیرن. چطور خانم بهبهانی تونستن چنین کاری رو انجام بدن؟
به نظر من یکی از شاید آسیب‌هایی که جنبش‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی در ایران خوردن و می‌خورن این هست که شرایط حاکم و شرایط سیاسی شفافیت رو از بین می‌بره، فضای نقد و نقدپذیری رو از بین می‌بره و در این فضای غیر شفاف شاید ما هم به نوعی در خودمون، در سازوکار درونی خودمون، نوعی از استبداد زدگی رو تکرار می‌کنیم. اما حضور کسایی مثل خانم بهبهانی در بطن این جنبش ها، به خصوص جنبش زنان، به نظر من یک نیروی بوده که همیشه توازن رو ایجاد کرده، توازن رو برقرار کرده، برای اینکه با ویژگی های فردی و شخصیتی که ایشون داشتن تونستن که بدون شاید حب و بغض هایی که خیلی از ماها درگیرش هستیم، خیلی از ماها اسیرش هستیم، به گونه ای رفتار بکنن که در همه جا و به نفع منافع عمومی زنان قدم بردارن. این روحیه رو واقعا باید به نظر من ما از ایشون به عنوان یک الگو یاد بگیریم و ترویجش کنیم.
خانم امینی، تا پیش از انتقال خانم بهبهانی به بیمارستان، در خانه ایشون همیشه به روی گروه‌های مختلف اجتماعی و مخصوصا جنبش زنان باز بوده. هرچند در سال‌های اخیر به دلیل بیماری که داشتن فعالیت مشخص و واضحی در عرصه فعالیت‌های زنان نداشتن، اما حضورشون دلگرمی فعالان جنبش زنان بوده. این فقدان به نظر شما چه جای خالی رو در جنبش زنان ایجاد میکنه؟
من به لحاظ شخصی هم دلم میخواد که به این سوال شما جواب بدم، برای اینکه من خانم بهبهانی رو فقط به لحاظ شاید حضور گرمشون در جنبش زنان نبود که باشون ارتباط داشتم. من در محافل ادبی هم شاید بیشتر از حوزه زنان و پیشتر از اون با خانم بهبهانی به هر حال ایشون رو اونجا بیشتر میدیدم و ارتباط داشتم و برای همین میخوام بگم که حضور کسی مثل خانم بهبهانی فقط یک دلگرمی بزرگ برای فعالان زن، یک الگوی منتقد شجاع که گردن نمیذاره به هر حرف نادرستی و با صراحت و با شجاعت پای سخن درست، سخن حق میمونه و هزینه‌اش رو هم میده و ممکنه سیمین بهبهانی شاید در هر کشور دیگه بود از سرآمدان ادبیات و هنر اون کشور بود که باید هر روز چهرش در رسانه ها نشون داده میشد، حرفش برای مردم بازگو میشد، شعرش بازخوانی میشد. اما شما میبینیم که در کشور ما کمترین سخنی در محافل رسمی از این زن بزرگ نیست و به نظر من نبود و کمبود خانم بهبهانی نه فقط در حوزه های اجتماعی، در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در هنر ما و در آینده ما نقش بزرگی خواهد داشت، چون زمان لازم هست که این همه موضوع از انقلاب مشروطه گرفته تا سالها مبارزه برای دموکراسی خواهی چنین ایده‌ای رو به جامعه تحویل بده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. زن@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید 0042-02-21-12-21-12 و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما برید. کافیه که The Other Voice یا صدای دیگر رو جستجو کنید. به صفحه صدای دیگر راه خواهید یافت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.